دچار چنین حالتی شدن یا در حقیقت مواجهه شدن با این گزش و گاز گرفتگی باید چیکار کنن؟
بله،
من قسمت درمانو میذارم تو قسمت آخر آخر ببخشید، یعنی قسمت یکی به آخر قبل از واکسیناسیون. الان من برای اون عزیزانی که تازه مهمان برنامه شدن، من بازم میگم ببینید، ویروس وارد بدن میشه، از طریق اعصاب به مغز میره، یعنی از طریق محیط اول میره به سمت مرکز، میره بالا، میره وارد مغز میشه، آهسته آهسته حرکت خیلی میلیمتری داره تا به مغز خودشو میرسونه، بعد از طریق مغز، از طریق سیستم اعصاب به همه جای بدن منتقل میشه و ایجاد علائم میکنه.
بله،
وقتی که حالا ما دیگه رسیدیم به این مرحله که از اون دوره کمون یا در حقیقت دوره نهفتگی که گفتم بین 20 تا 90 روز، حالا بستگی داره کجای بدن گاز گرفته بشه، از این زمان میگذره و وارد علائم میشه. اولا که در دوره کمون یادمون باشه که فردی که الان دچار گاز گرفتگی شده، متاسفانه مثلا به فرض با یک سگ هار یا با یک حیوان هار، توی این دوره کمون هیچ گونه علائمی نداره، هیچ گونه علائمی نداره. بعد از اون زمانی که دوره کمون تموم میشه و حالا میخواد علائم شروع بشه، توی اون یه هفته اول بعد از دوره کمون یه علائم کاملا غیر اختصاصی داره، مثل تب، کسالت، سردرد، تهوع، استفراغ، بیقراری، درد و خارش در محل گزش. خب اینا کمتر کسی اصلا ذهنش میره که به سمت اینکه یخ نکنه این نفر هاری گرفته باشه.
بله،
این فاز رو هم رد میکنه. بعد دیگه وارد فاز در حقیقت بروز علائم عصبی میشه. بروز علائم عصبی چطوریه؟ ببینید، اینجا افراد به دو دسته تقسیم میشن. 80% میگم علائم آنسفالیت دارن و 20% میگم علائم فلجی دارن.
بله،
80% علائمی دارن، یعنی چی؟ تب میکنن، اینا توهمات خیلی شدیدی براشون ایجاد میشه. اینا به خاطر اینکه دچار اسپاسم مری میشن، به شدت از آب میترسند، اگر حتی بعضا از هوا میترسند، دچار تشنج میشن و بسیار پرتحرک میشن و بازم میگم یه دچار کانفیوژن میشن و ازدیاد ترشح بزاق دارن، آریتمی قلبی دارن. اینها وقتی که به ما مراجعه میکنن و حتی اول کار هم بعضن اگر شرح حال درست گرفته نشود، شاید وقتی بیمار داره با این علائم به اورژانس داره مراجعه میکنه، شاید کمتر کسی از پزشک اورژانس ما یا تو اورژانس ما ذهنشون به سمت بحث هاری بخواد بره و یعنی مقفول میمونه، شاید فکر بیماری دیگه در مغز اثر میکنن و میرن سراغ اون و اونها را چیکار میکنن؟ شروع میکنن به درمانی. این عمده افرادی که دچار علائم میشن.
بله،
یه 20% افراد دچار فلج میشن. یعنی چی؟ یعنی تمام بدنشون همه هر چهار اندام فلج میشه، همراه اون فلج صورت میشه و بعدش دیگه وارد فاز متاسفانه مرگ میشن، میرن تو فاز اغما و بعدشون فوت میشن. درست شد؟ اول دوره کمونه که گفتم بین 20 تا 90 روزه، بعد یه علائم اولیه کاملا غیر اختصاصی داره، بعد وارد فاز علائم عصبی میشن که تو این فاز عصبی یا علائم عرض کردم عمده علائمی که ما باش روبرو میشیم تب و در واقع اختلال هوشیاری و توهم و بسیار تحریک پذیرن، از آب میترسن، از هوا میترسن، تشنج پیدا میکنن و یا بعضی درصد خیلی کمی هستن که دچار فلج اندام میشن و بعدش هم دیگه وارد فاز مرگ میشن.
بله،
این جزء علائم افرادی است که دچار این همچه حالتی میشن. خود حیوان هم اگر زمانی که در حقیقت اگر هار باشه یا در حقیقت مبتلا به هاری باشه، یکی از مشخصاش اینه که حالا خیلی هیجانی میشه، خیلی تحریک پذیر میشه و اینها به خاطر اون در حقیقت اختلالات عضلات اسفنکتری که براشون ایجاد میشه کاملا آبریزش از دهان دارن. حتی این آبریزش از دهان برای خود انسان ها میتونه اتفاق بیفته، جزء علائم انسانی هم میتونه باشه و ما بعضا با چنین حالتی روبرو میشیم.
پس دکتر صاحب، علائم و نشانه های مریضی هاری یا مریضی سگ دیوانه از حالات خفیف و جزئی شروع میشه تا حالات فلجی و بالاخره مرگ، اگر با موقع البته تشخیص داده نشوه و اقدامات لازم و با موقع اقدامات وقایوی و معالجوی صورت نگیره. حالا با توجه به امی سیر سری بیماری و خطرناک بودن بیماری، راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی چه قسمی است؟
عمده بحث تشخیص بیماری هم ببینید، واقعیت همی که تو بحث تشخیص اکثر آزمایش ها اغلب آزمایش ها یا روتینه یا نرماله و این آزمایشی مثلا ما نت بخوام بگیم که این آزمایش باید انجام بدیم در تشخیص هاری داده بشه، تو حالت اول واقعا وجود نداره. حتی سی تی اسکن هم که اگه برین انجام بدین معمولا طبیعیه. مارایشون هم تقریبا یافته خاصی نداره. حتی اگه برید نوار مغز هم از اینها بگیرید، یه یافته کاملا غیر اختصاصی پیدا میکنید.
بله.
آزمایشی که بخوام براشون انجام بدم، یه آزمایش خیلی خاص و تخصصی است که معمولا تا میاد جواب ما به دست ما برسونه، در حقیقت فرد دیگه فوت شده. پس بیشترین چیزی که به ما کمک میکنه یک شرح حاله و اینکه بریم به گذشته مثلا چند هفته قبل بیمار، آیا بیمار در چند هفته قبل آیا در تماس با حیوانی قرار گرفته یا نگرفته، مورد گزش حیوانی قرار گرفته است یا نگرفته، و بعد نکته دوم اینکه این علائمی رو که فرد داره شرح حال گرفته بشه دقیق و بعد علائم بالینیش با دقت چک بشه و اینا همه کنار هم دیگه قرار بگیره و بحث هاری جزء تشخیص افتراقی ما قرار بگیره.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب مجید نوری، کارشناس محترم برنامه. وقت برنامه ما تمام شد. انشاءالله این بحث در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. شنوندگان عزیزم ما را همراهی خواهند کرد. با ایشان خداحافظی میکنیم. از شما عزیزان شنوندم بابت همراهیتان تا این لحظه سپاس و امتنان. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسیار خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. طالبان امریکا را با توجه به درخواست‌های جهانی و آزادی هرچه زودتر دارایی‌های افغانستان توصیه کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیام توییتری از موضع آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل، در مورد آزادسازی دارایی مسدود شده افغانستان استقبال کرد. آنتونیو گوترش از امریکا خواست قوانینی که دارایی های افغانستان را مسدود و استفاده از منابع مالی برای نجات جان شهروندان و اقتصاد افغانستان را غیر ممکن کرده است لغو کند. قصر سفید به بهانه به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان 10 میلیارد دلار دارایی این کشور در امریکا را بلوکه کرد. افغان ها بارها علیه این اقدام امریکا که به بحران اقتصادی افغانستان دامن زده تظاهرات کردند. سازمان های بین المللی و ویژه سازمان ملل در مورد وقوع بحران انسانی در این کشور و ویژه در فصل سرما هشدار دادند. صدر اعظم پاکستان دستور اعزام متخصصان پاکستانی به افغانستان را صادر کرد. دفتر صدارت عظمای پاکستان با صدور بیانیه اعلام کرد که عمران خان صدر اعظم این کشور با هدف جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان دستور اعزام متخصصان فنی، طبی، مالی، اطلاعات و حسابداری به این کشور را صادر کرد. در این بیانیه آمده است که عمران خان ضمن استقبال از درخواست اخیر سازمان ملل برای کمک به افغانستان، با گفتن این که در مواقع ضروری افغانها را رها نخواهیم کرد، به گسترش رابطه بین کراچی و کابل ابراز تمایل کرد. صدر اعظم پاکستان در بخش دیگری از سخنان خود از تنش و درگیری بین نیروهای طالبان در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرد. دولت پاکستان به دلیل محدودیت‌های ایجاد شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی FATF قادر به ارسال کمک مالی به افغانستان نیست. بانک مرکزی پاکستان از ترس مجازات های FATF با اجرای تصمیم دولتی این کشور مبنی بر گشایش صندوق امداد برای افغانستان مخالفت کرد. بانک مرکزی اعلام کرد که افتتاح این صندوق امداد برای افغانستان با تعهدات پاکستان در قبال FATF در تضاد است و خطر تحریم اسلام آباد را به دنبال خواهد داشت. این بانک از دولت خواست در دستورالعمل خود برای افتتاح این حساب بازنگری کند. نیازهای مردم افغانستان و دریافت کمک در بحبوحه زمستان افزایش یافته است. از این رو دولت پاکستان تصمیم گرفته بود برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی به افغانستان حساب‌های را در بانک مرکزی و سایر بانک‌های این کشور باز کنند. کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم نیازمند افغانستان همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران در دو روز گذشته میان تعدادی از خانواده‌های نیازمند در کابل کمک‌های در زمینه تامین سوخت زمستان به ارزش هر خانواده $20 زغال سنگ و چوب توزیع کرده است. زغال سنگ و چوب میان 500 خانواده نیازمند افغانستانی در کابل توزیع شده است و برنامه مشابه کمک به تامین سوخت زمستان برای نیازمندان در ولایت بلخ و دیگر مناطق افغانستان در برنامه جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. پیش از این کمک‌های مواد غذایی شامل آرد، برنج و شکر و همچنین کمک‌های دارویی ایران در قالب محموله‌های مختلف بین نیازمندان در افغانستان توزیع شده است. به گفته سید حسن مرتضوی، معاون سفیر ایران در افغانستان، بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی، ارسال کمک‌های مردم ایران برای مردم افغانستان به ویژه در فصل زمستان ادامه خواهد داشت. درگیری بین نیروهای ازبک و پشتون طالبان در ولایت فاریاب افغانستان 6 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در این تنش‌ها که پس از بازداشت مختوم عالم ربانی یکی از فرماندهان ازبک گروه طالبان آغاز شد، یک نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. به گفته شاهدان عینی، دیروز در جریان فیر نیروهای طالبان به سوی یک اراده موتر نظامی که به فرمان ایست توجه نکرده، یکی از نیروهای طرفدار ربانی کشته و 3 تن دیگر از طرفداران وی زخمی شدند. 2 غیر نظامی زن نیز در این تیراندازی زخمی شدند. به گفته خبرنگار محلی که در شهر میمنه کانون درگیری‌ها در ولایت فاریاب حضور دارد، پلیس صبح دیروز مانع تجمع معترضان در مسجد عیدگاه شده است. این منبع با اشاره به تعطیلی بازار در این روز تاکید کرد، با استقرار تانک‌ها میمنه حالت نظامی به خود گرفته است. با تشدید تنش‌ها مقامات پشتون فاریاب اقامتگاه‌های خود را ترک کردند. ملا مختوم محمد عالم ربانی، یکی از فرماندهان ازبک طالبان، چهارشنبه به دلیل نامشخص توسط نیروهای اطلاعاتی طالبان بازداشت شد. یک روز بعد نیروهای ازبک طالبان که برخی آنها با سلاح‌های سبک و سنگین مسلح بودند، با حضور در سرک‌ها خواستار آزادی هرچه سریع‌تر ربانی شدند. ازبک‌ها بازداشت این فرمانده را اقدام نژادپرستانه قلمداد می‌کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین در 50مین سالگرد روابط دیپلماتیک تهران و پکن بر تعمیق هرچه بیشتر شراکت جامع و راهبردی دو کشور تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه چین به همین مناسبت گفت که چین و ایران در نقطه آغاز جدید و تاریخی قرار گرفتند. این سخنگو با اشاره به آمادگی پکن به تعمیق روابط با تهران، همکاری‌های راهبردی چین و ایران را به نفع ملت‌های هر دو کشور توصیف کرد. سخنگوی وزیر خارجه چین افزود، ایران کنونی ایران 50 سال پیش و وابسته به غرب نیست و چین امروز با چین 50 سال پیش قابل مقایسه نیست. عضو شورای روابط بین اقوام روسیه گفت دیدار سران ایران و روسیه آثار و نتایج قابل توجهی در تقویت روابط دو کشور خواهد داشت. اسماعیل شعبانوف، عضو شورای روابط بین اقوام که زیر نظر دفتر ریاست جمهوری روسیه فعالیت می‌کند، روز جمعه در گفتگو با ایرنا افزود که جمهوری اسلامی ایران از کشورهای توانمند منطقه و شرق میانه است و این موقعیت و توانایی ایران اهمیت روابط با آن برای روسیه را دوچندان می کند. شعبانوف خاطر نشان کرد که مقامات روس برای سفر رئیس جمهوری ایران و فراهم آوردن مقدمات این سفر آماده شده و دو طرف برای این منظور تلاش گسترده ای کردند. به گفته مقام روس، سفر رئیسی به مسکو در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار خواهد داشت و رسانه های روسی و خارجی برای این سفر آماده شدند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی رئیس جمهوری روسیه، به تازگی اعلام کرد که مقدمات سفر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسکو و دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه در حال انجام است. فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران برقراری امنیت و کمک به شناورهای حاضر در سطح دریا و همچنین نشان دادن اقتدار نظام همراه با ارسال پیام صلح و دوستی را اهداف ایران از حضور در آبهای آزاد دانست. امیر دریادار شهرام ایرانی با اشاره به اهداف حضور نیروی دریایی ارتش ایران در دریاهای دورتر گفت که برقراری ایمنی و امنیت دریانوردی و اعلام این موضوع که جمهوری اسلامی ایران با توانمندی های خود به ویژه در حوزه دریا هیچ گونه محدودیتی برای حضور در هیچ نقطه ایران ندارد، مهمترین اهداف حضور ایران در فواصل بیشتر است. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایران می تواند با تدابیر خود در نقاط مد نظر حاضر شود افزود که ایران این کار را با اولویت برقراری امنیت و ایمنی و کمک به شناورهای حاضر در سطح دریا و همچنین نشان دادن اقتدار نظام همراه با ارسال پیام صلح و دوستی برای همه ملت‌های جهان به عنوان کارکردهای حضور ایران در آب‌های دور است انجام می‌دهد. و افزود نیروی دریایی ارتش لبه بیرونی نیروهای مسلح ایران است و همواره هماهنگی و همکاری تنگاتنگی بین هر دو نیرو هم در حوزه دریا و هم در حوزه فضای بالای دریا وجود دارد. با پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان.
نشرات رادیو دریا میشنوین از مشهد مقدس. سپاسگزاریم که با نشرات رادیوی خودتان همراه هستید. شما عزیزان میتونین از طریق دو شماره پیامگیر با همکاران ما در تماس باشین و نظرات و پیشنهاداتتون رو به اونا منتقل کنین. 0794-717-1144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانه سایت رادیو دریا است. شما عزیزان میتونین نشانه سایت برین و ضمن همراهی با برنامه در زمان نشرشان به آرشیو برنامه هم دسترسی خواهید داشت. اما علاقمندان به داستان‌های تمثیلی میتونن در این لحظه با برنامه خودشان همراه شوند.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست
می توانه سرعت شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی قبل از مرگ
چند وقت می شود و شما فکر می کنم حتی شو بی خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه دارد. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان همراه با پدر، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
فرزندم.
بله پدر جان، هم اکنون میایم.
بفرمایید پدر جان.
بنشین فرزندم، گوش کن که چی میگویم. میخواهم فردا صبح علی‌الطلوع بروم آبادی بالا.
آبادی بالا؟
آری،
ولی این راه که خیلی دور است.
میدانم که دور است، برای همین هم صبح خیلی زود میخواهم حرکت کنم. اما میخواهم که تو نیز همراه من بیایی.
چه گفتید پدر جان؟ من هم همراهتان بیایم؟
آری فرزندم، چرا تعجب کردی؟
خب چرا پدر جان؟
چرا ندارد جان پدر؟ نکند دوست نداری که با پدرت همراه و همسفر شوی؟
به به، پدر و فرزند با هم چه میگویید؟
پدرم میخواهد صبح زود بده بالا برود مادر جان.
آری، اما فرزند من چندان مایل به همراهی من نیست.
خیر خیر پدر جان، من فقط برایم سوال پیش آمده بود که چه شده که این بار پدر جان میخواهند من را همراه خودشان ببرند.
فرزندم، تا آبادی بالا راه دور و درازی است. دو نفر باشیم راه نصف می شود.
نکند که می خواهید این راه دور و دراز را پیاده بروید پدر جان؟
نه ترس، نه ترس، اولاغ من را هم می بریم. باید از ده بالا چیزهایی بخریم.
گفتید که صبح زود حرکت می کنیم؟
بله فرزندم.
پس باید برای تان تدارک آب و غذا ببینم برای فردا.
اگر برای من طعام فراهم کنی کفایت می کند، در مسیر من آب هست.
شما مطمئن هستید پدر جان؟
بله بله جان پدر، قبل از آبادی بالا دهکده کوچکی است که میتوانیم از آنجا اگر چیزی نیاز داشتیم تهیه کنیم.
پس من بروم و بخوابم که صبح خواب نمانم.
روز بعد صبح خیلی زود پدر و فرزند به طرف ده بالا حرکت کردند. البته واقعیت این بود که جوان خیلی دوست نداشت از خواب شیرین صبح بزند و به همراه پدرش برود. او نتوانست با خواسته پدر خود مخالفت کند. پدر و پسر سوار بر خرشان شدند و براه افتادند.
هوش حیوان، هوش، هوش. پسرم.
بله پدر جان.
بهتر است که هر دوی من پیاده شویم.
اما ما که هنوز به آبادی بالا نرسیده ایم، راه بسیاری باقی است.
میدانم فرزندم، بهتر است که مقداری به این زبان بسته استراحت بدهیم. گناه دارد.
اگر میدانستم که قرار از پیاده برویم که هرگز نمی آمدم.
با خودت چی میگویی فرزندم؟
هیچ، هیچ پدر جان، همکنون پیاده میشوم.
خب دیگر باید به راه من ادامه بدهیم.
بله پدر جان.
نگاه کن فرزندم، آن گوشه یک نعل افتاده است، آن را بردار.
پدر جان، یک نعل زنگ زده به چه کار من میآید؟ حتی ارزش این که خم شوم و آن را از زمین بردارم هم ندارد.
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب، من خودم آن را بر می دارم. نعل سالمی است
پدر جان، به درد نمی خورد. شما در خانه هم چیزهایی را جمع کردید که به درد نمی خورد.
به درد می خورد فرزندم. نگاه کن، آیا تو هم دهکده را می بینی؟
این همان دهکده ای نیست که گفته بودید میان راه است؟
درست است فرزندم. حال به این دهکده می رویم و قدر استراحت می کنیم.
سلام برادر. و علیکم السلام، خوش آمدید.
آیا این نعل را از من می‌خرید؟
اگر سالم باشد آری، بدهید ببینم.
بفرمایید.
سالم است. من بابت این نعل میتوانم 3 سکه بدهم.
خدا برکت بدهد.
بفرمایید، این هم 3 سکه.
سپاسگزارم ای مرد، خدا نگهدار.
در پناه خداوند، در پناه خداوند.
گیلاس، گیلاس، گیلاس های تازه و آبدار. از این گیلاس های آبدار ببری، پشیمان نخواهی شد.
سلام مادر جان.
علیکم السلام. از این گیلاس ها ببر، از باغ خودمان چیدم.
مادر، این سبد چه قیمتی دارد؟
هر سبد 3 سکه.
3 سکه؟ بفرمایید، این هم 3 سکه.
نوش جانت، بگمانم از این دهکده نیستی جوان.
خیر، از این دهکده نیستم، مسافریم و از اینجا میگذشتیم، گفتم که کم استراحت کنیم.
نوش جانت، این گیلاس ها را بخور، گیلاس های خوبی هست.
پدر و پسر براه خود ادامه دادند. هوا به شدت گرم بود و جوان تشنه شده بود.
چقدر هوا گرم است، من سخت تشنم پدر جان.
راست میگویی، اما تحمل کن فرزندم، به زودی به رودخانه میرسیم.
حداقل بگذارید که سواره برویم.
فرزندم، تا همین چند لحظه پیش سوار بودیم. این زبان بسته گناه دارد، تو جوانی، باید طاقتت بیش از اینها باشد.
کاش آنقدر که به این زبان بسته اهمیت میدهید با فکر من هم بودید پدر جان.
و فکر تو هم هستم فرزندم، صبور باش، صبور باش، راه نمانده است، و زودی به رودخانه میرسیم.
بسیار هوا گرم است.
پدر که دید فرزند جوانش به شدت تشنه شده و از او عقب مانده است، به گونه‌ای که گویا متوجه نیست، گیلاس ها را یکی یکی روی زمین می انداخت. پسر جوان هم که تشنه بود، بدون اینکه پدرش متوجه شود، گیلاس ها را بر می داشت و می خورد. او دیگر گله ای از تشنگی نداشت و آرام و بی صدا از دنبال پدرش براه خود ادامه می داد.
خب فرزندم، به رودخانه رسیدیم، این هم آب گوارا. چرا ایستاده ای؟ نکند که باورت نشده و گمان میکنه سراب است؟
خیر پدر جان، اما اکنون دیگر تشنه نیستم.
تشنه نیستی؟ اما تو که سخت شکایت داشتی.
خب من
میدانم فرزندم، میدانم.
چه گفتید؟ شما میدانید؟
آره میدانم، من خودم آن گیلاس ها را به عمد روی زمین می انداختم. یادت هست که در شروع راه نعل زنگ زده‌ای بود و من گفتم که آن را بردار و تو بر نداشتی؟
بله پدر جان، اکنون هم و گمانم در خورجین است چون شما آن را برداشتید.
خیر خیر، من آن نعل را فروختم و با آن گیلاس ها را خریدم. پسرم، تو حاضر نشدی یک بار خم شوی و نعل را از زمین برداری، اما برای برداشتن گیلاس ها بیش از 40 بار خم و راست شدی.
چه گفتی؟
آره فرزندم، درست شنیدی، 40 بار خم و راست شدی. فرزندم، شاید تو هم شنیده باشی که گفتن که هر چیزی که خار آید روزی چی؟ بکار آید.
حق با شماست پدر جان.
انعکاس برنامه ایست که همه روزه به جز جمعه ها تقدیم شما همراهان ارجمند میگردد و به تحلیل مسائل مهم روز میپردازد. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم در اولین روز هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم و ای امید که انشالله اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده ایتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آخرین وضعیت در ولایت فاریاب بعد از درگیری میان 2 جناح از طالبان در مرکز این ولایت و اعتراض سازمان ملل متحد به محدودیت‌های تازه بر زنان افغانستان. درگیری بین نیروهای ازبک و پشتون طالبان در ولایت فاریاب افغانستان تاکنون چندین کشته و مجروح بر جای گذاشته. این تنش ها پس از بازداشت مخدوم محمد عالم ربانی، یکی از فرماندهان ازبک گروه طالبان آغاز شد. برخی منابع اعلام کردند که طالبان روز جمعه مانع تجمع معترضان در مسجد ایدگاه شده. این منابع با اشاره به تعطیل بازار در این روز تاکید کرد با استقرار تانک ها میمنه حالت نظامی به خودش گرفته. با تشدید تنش ها مقامات پشتون فاریاب اقامتگاه های خودشان را ترک کردند. مولا مخدوم محمد عالم ربانی، یک از فرماندهان ازبک طالبان، چهارشنبه به دلیل نامشخصی توسط نیروهای اطلاعاتی طالبان بازداشت شد. یک روز بعد نیروهای ازبک طالبان که برخی از آنها با سلاح‌های سبک و سنگین مسلح بودند، با حضور در خیابان‌ها خواستار آزادی هرچه سریع‌تر ربانی شدند. ازبک‌ها بازداشت این فرمانده را اقدامی نژادپرستانه قلمداد می‌کنند. ارتباط ما برقرار هست با سمیع خاوری، همکار ما در شمال افغانستان، و می‌خوایم که جزئیات بیشتری را از زبان آقای خاوری بشنویم. آقای خاوری، درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای خاوری، گزارش شما رو می‌شنویم.
سلام بر شما و شنونده‌های عزیز. همون گونه که مولای مخدوم حدودی 3 روز قبل توسط نیروهای استخباراتی مزار شریف در همون مسجد بازداشت شد، بعد از اون ازبک هایی که طالب هستند یا ازبک های ترک تبار طالب که در صف نیروهای امارت اسلامی فعالیت داشتند دست به اعتراض زدند. مردم عام هم در کنار از آن تجمع کرد، دست به اعتراض زدند و این منتبع شد که میان نیروهای امارت اسلامی تفرقه ایجاد بشد، نیروهایی که ازبک هستند در مقابل نیروهایی که پشتون حسن حساب بشد و تا دیروز هم این وضعیت ادامه داشت. بعد از اینکه امارت اسلامی افغانستان زگورای مجاهد اعلام کرد که مولای مخدوم آزاد شده، اما هنوز هم مولای مخدوم به جمع مردم نپیوسته، به خانش بر نگشته و ترک اوغلو یکی از دستیاران مولای مخدوم هم دیروز گفت که هنوز مولای مخدوم در بند است و آزاد نشده. در همین حال دیروز یکی از فرماندهان ارشد تاجیک در امارات اسلامی فعالیت داشت، او هم به خاطر وساطتی که خواسته شده بود که باید مولوی مخدوم را ببینه و آزاد بشن، او هم گرفتار شده به اسمی قاری وکیل، او هم گرفتار شده از امارات اسلامی، ولی تا هنوز منابع دقیق از امارات اسلامی را تایید نکرده. وضعیت در فاریاب هنوز شکل مسلحانه را به خود داره. هر دو طرف با سلاح‌های سبک و سنگین مجهز هستند، با آن که قاری فصیح الدین لوی درستی یا رئیس ستاد ارتش مشترک افغانستان دیروز گفت نیروهای امنیتی به میمنه به فاریاب اعزام شده، وضعیت تحت کنترل است. آن چیزی که در صفحات مجازی و منابع محلی به ما میگه، هنوز وضعیت همون گونه که دیروز بود، وضعیت نظامی در اختیار هست. یک طرف شهر نیروهای پشتون و طرف دیگه نیروهای ازبک و تاجیک تبار صف آرایی دارن و گاهی اوقات علیه هم دیگه شلیک هم کنن.
بله آقای خاوری، چند نفر در این درگیری ها کشته و مجروح شدن؟
بله، روز این درگیری تا 4 نیروی امنیتی از طالبانی که از قوم پشتون ما هستن واکشته دادن و 2 نیروی امنیتی هم از طالبانی که از قوم ازبک ما هستن واهم دادن. دیروز ما 6 کشته و چند زخمی در میمنه را داشت.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا حافظتان. ممنون.
خدا نگهدار. گفتگویی بود با همکار ما سمیع خاوری در شمال افغانستان در ارتباط با درگیری های فاریاب. با دنبال شکایت شماری از ساکنان کابل از تفتیش تلفن‌های همراه خانه و مغازه‌های اونا از سوی نیروهای طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه بار دیگر بر حفظ حریم خصوصی مردم تاکید کرد. این وزارت در یک اطلاعیه 4 ماده‌ای اعلام کرد که نقض حریم خصوصی مردم در صورت نداشتن جواز قضایی و امنیتی ممنوع است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این اعلامیه خطاب به ماموران این وزارت و نیروهای طالبان هشدار داد که تفتیش تلفن‌های همراه خانه و مغازه‌های مردم بی جواز قضایی و امنیتی به غیر از برخی حالت‌های استثنایی ممنوع است. محمد صادق عاکف سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت هیچ کس حق نداره که به حریم شخصی دیگران دسترسی کنه و تلفن همراه، وسایل الکترونیکی و کامپیوتر را نباید بررسی بکنند. منازل، هتل ها، حمام ها و مغازه ها را تنها بر اساس ضرورت و جواز امنیتی و قضایی میتونن مورد بررسی قرار بدن. این دستور طالبان در حالی است که سازمان ملل متحد دیروز با ابراز نگرانی از وضعیت زنان و دختران در افغانستان میگه که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان مورد حمله قرار گرفته. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در توییتی گفته که اکنون زنان و دختران در افغانستان بیش از پیش نیاز به پشتیبانی دارند. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد همچنان گفته که 11.8 میلیون تن از زنان و دختران در افغانستان نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه می‌باشند. سازمان ملل متحد گفته که این سازمان روند کمک رسانیش را سرعت بخشیده و غذا، خدمات بهداشتی و آموزشی، فرصت‌های معیشتی و خدمات حفاظتی برای زنان و دختران فراهم می‌سازد. همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد از رهبری طالبان خواسته تا به اساسات حقوق بشر احترام گذاشته و حقوق زنان را رعایت بکنم. گوترش گفته زنان و دختران افغان باید به سهولت‌های آموزشی، خدمات بهداشتی، کار و بقیه خدمات دسترسی داشته باشند. آنتونیو گوترش اظهار داشت که هیچ کشوری با نادیده گرفتن حقوق نصفی از نفوسش پیشرفت کرده نمیتونه. ای در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین زنان با محدودیت‌های زیاد در بخش آموزش و کار روبرو شدند. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی این اظهارات سازمان ملل متحد درباره حقوق زنان را بی اساس می‌داند. مجاهد در توییتی گفته که از زمان حاکمیت امارت اسلامی تمام مردم به حقوقشان دست یافتند. به گفته او گزارش سازمان ملل متحد بر اساس معلومات نادرست تهیه شده. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان هم در همین ارتباط گفت ما گفته‌های دیدبان حقوق بشر را رد می‌کنیم چون با آمدن امارت اسلامی تمام حقوق زنان حفظ شده و این گزارش‌ها بر بنیاد اطلاعات نادرست پخش می‌شود. سخنگویان طالبان از آغاز به قدرت رسیدن در افغانستان همواره بهبود شرایط برای زنان وعده می‌دهند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان:
یکی خوی که خانما حقوق خود را دارند در شریعت اسلامی، حقوق که بر خانما داده شده، ما تلاش می‌وردیم در این مورد را ارگان‌های مربوط دستور گرفتن که باید کار خود را پیش ببرن، هر چی زودتر و مشکلاتی که در راه هست حل بکنن. هم زمینه تعلیم فراهم خواهد شد، هم زمینه کار در ساعات لازم است. حال هم در بخش‌های از حکومت داری خانما فعال هستند، در بخش صحت فعالیت دارند، در بخش پلیس، در بخش‌های مایده نوایی، بخش‌های دیگر فعالیت دارند. خانمایی که در ادارات حکومتی کار می‌کردن یکشان هم غیر حاضر محسوب نمی‌شه، معاشاتشان پرداخته می‌شه. ما در تلاش از این هستیم که زودتر را انجام شود و اجازه برشان داده شود که در راستای مختلف که آنها فعالیت داشتن نیاز است، ضرورت است با نظر داشت اصول اسلامی بیاین خدمات خود را بگیرند. در افغانستان مبارزه بسیار دراز و بسیار یعنی ثقیلی و خاطر استحکام نظام اسلامی و پیش رفت و انجام شد. بنابراین نیاز است که قسمی که ما دعوا داشتیم، قسمی که ما به مجاهدین خود، به افراد خود وعده کرده بودیم، حکومت اسلامی ساخته شد و تمام بخش‌های حکومت اسلامی باشه. این بخش‌های خانم‌ها که چون بخش مهم است در اسلام برشان ساعات مشخص تشخیص میشه، نیاز به فتوا و یک جمع‌آوری و فیصله علما است. حکومت منتظر ما است. بودم اختلاف وجود نداره، ولی انتظار میره که علما باید در این مورد حکومت را راهنمایی بکنه و برای حکومت دستور.
صحبت های ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را شنیدید. ای از حالت مقامات طالبان در حالی است که بسیاری از فعالان حقوق زن در افغانستان افزایش سختگیری های بیشتر بر زنان این کشور را نقض آشکار حقوق نیمی از جامعه افغانستان می دانند و خواهان توجه به حقوق زنان هستند. مونسه مبارز فعال حقوق زن در کابل بر این باور است که در تحولات اخیر در افغانستان این زنان بودند که قربانی بازی های سیاسی آمریکا با طالبان شدند.
ده شک نیست که وضعیت زن افغان و وضعیت پیش آمده برای تمام دنیا مشخص است. ما اگر در وضعیت ناراض نباشیم، مشکل نداشته باشیم و شکایت نداشته باشیم، کی باید داشته باشه؟ هر تحولی که در افغانستان آمد، قربانی اصلی در زنای افغانستان پرداختن. ما نگران بودیم که در گفتگوهای صلح با سرنوشت ما معامله صورت نگیره، گرچه این گفتگوهای صلح بین هیئت افغانی و امارات اسلامی نتیجه نداد، ولی معامله با در معامله امریکا با امارات اسلامی دقیقاً نقش زنها به اصطلاح به معامله گرفته شد و قربانی شد. زنان حق رفتن به مکتب ندارند، در حوزه مکاتب بسته است، حق رفتن به وظیفه ندارند، در ساختار سیاسی و اجتماعی جامعه حضور ندارند، به شکل یک بارگی از حضور در جامعه حذف شدند و حتی در بعضی ادارات که به گونه نمونوی بر بعضی مامورین معاش میپردازند که در غیابت هم هستند، با نهایت تعصب و با نهایت تبعیض علی زن بین زن و مرد اینا برخورد صورت میگیره. خب حالا دیگر اگر زن افغان شکایت نداشته باشه، کی شکایت داشته باشه؟ در کجای دنیا، در کدام ایدئولوژی، در کدام مکتب فکری شما ایر پیدا کرده میتونن که یک انسان به جرم زن بودن نتونه که از حق اساسی و حق طبیعیش محروم باشه؟ کی صلاحیت داره که یک روز حق شهروندی یک شهروند، حق اساسی یک شهروند و حق طبیعی یک شهروند را سلب بکنه؟ کی صلاحیت را داره؟ این صلاحیت از کجا منشأ میگیره؟ در کدام متن قوانین، در کدام ارزش‌های حقوق بشری شما ایره پیدا کرده میتونن که یک گروهی بیای حاکم شوه و تمام حقوق و آزادی‌های شهروندا را سلب بکنه؟ قرار است که نظام تغییر بکنه، باز نصفی از شهروندا یک کشور حق اساسیش از دست بده؟ در تمام تاریخ دنیا و جهان ببینید که هر روز نظام‌ها تغییر میکنه به شکل کودتای غیر کودتای انتخابی، انتصابی و به هر شکلی. آیا شهروندا از حق اساسیشان محروم میشن؟ آیا طفل او جغرافیا، او سرزمین حق نداره به مکتب بره؟ مشکل در کجای کار است؟ اولا امارت اسلامی به چی دلیل حضور زنان را محدود ساخت؟ یک سیستم وجود داشت، یک روند وجود داشت، ساختار حکومتی و دولتی وجود داشت، مردم به گونه نرمال به کارشان حضور میافتند. هیچ چی تغییراتی آمده بود؟ چی مشکلاتی آمده بود؟ اینکه یک گروه آمده و قدرت را به دست گرفته، بحث گرفتن قدرت با بحث محروم ساختن خانما از کار و به انزوا کشیدنشان یک بحث کاملا جدا هست. خب رزمیدن، جنگیدن، معامله کردن، هر چیزی کردن سر مسئله قدرت یک بحث علایده است. حالا که قدرت را گرفتین خوب کردین، یا حاکمیت را گرفتین، بحث مشروع غیر مشروعش هم بگذارین، مردم افغانستان قضاوت میکنن. ولی مشکل زن افغان چی بود که از اداره رانده شوه؟ و چی کار باید میکردن در این مدت؟ و چی کار سر چه پلان کار میکردن؟ چی مکانیزمی را میساختن؟ اگر یک گروهی بیاید ادعای قدرت و حاکمیت و حکومتداری بکنه و در طول 5 ماه یک مکانیزم ساخته نتانه، شما از او حکومت چی توقع می داشته باشین؟
مونسا مبارز بود، فعال حقوق زنان. خب اعتراض زنان در بخش مختلف افغانستان به محدودیت های وضع شده از سوی گروه طالبان همچنان ادامه دارد. در تازه ترین مورد در ولایت شمالی افغانستان، زنان با حضور در فضای سربسته اعتراض خودشان را به وضعیت فعلی نشان دادند.
زنان ولایت کندوز بار دیگر با هم یک جا شدیم تا صدای عدالت خواهی خود را به گوش جهانیان برسانیم. ما خانم ها به نمایندگی از تمام ولایت کندوز خواهان تامین عدالت و امنیت برای همه شهروندان هستیم. در ولایت ما امنیت وجود ندارد. ما شاهد از بین رفتن جوانان خود همه روزه هستیم. فقر به اوج خود رسیده، خشونت های خانوادگی بیشتر شده، کمک های بشر دوستانه به صورت منظم صورت نمیگیرد. از جامعه جهانی و سازمان های مدد رسان می خواهیم که توجهی بیشتر در ولایت ما داشته باشند.
ساعت قبل تماسی داشتم با خانم دکتر زینب مودودی، فعال حقوق زنان و مدرسه دانشگاه، و در ابتدا ارزیابیشان را خواستم از وضعیت فعلی زنان در داخل افغانستان.
والا اگر ما بخوایم خیلی دقیق بگیم که اون روزی که قبل از آمدن طالبان زنا داشتن، حالا ندارن. بسیاری از روزی که مثل فعالیت های مدنی الان دیگه فعالیت ها ندارن. حتی میگیم خیلی ساده تر بگیم، بعضی از رشته های دانشگاهی دارن به کلی برداشته میشه. شاید هم دلیلی که آوردن بیشتر حضور زنان در او عرصه بوده. عنوان دانشگاه شهید افغانی کابل خیلی ها خانم بودن و بعضی از رشته ها بیشتر خانم ها تحصیل میکردن و تدریس میکردن. مثل روانشناسی گفتن ما دیگه نیاز نداریم، ملا و اینا هستن و دیگه تا رشته های شما نیاز نیست. این یک چالش بسیار بزرگ است، این که خانم ها به دست این فهب به بعد رفتن نتانن، حالا به هر دلیلی ناامنیتی یا هر چی. از طرفی میگوین که امنیت در داخل کشور برقرار است، از طرفی میگن که تا امنیت نیاید ما نمیذاریم که شما اصلا موسیم تا 7 و 12 هم به مکتب برین. اینها با هم یک مقدار تناقض داره. که آیا امنیت هست، اگر هست چرا به این شکل و اگر نیست چرا گفته نمیشه که نیست. در مورد حتی حضور زنان در عرصه های حتی خرید و فروش برشان مشکل ایجاد میشه. وقتی خانم مراجعه میکنه به یک جا بخرید، حتما باید محرم از او همراه از او باشه. و ما سالهای جنگ سفری کردیم، ما زنهایی داریم که اینها حتی سرپرست ندارن و این به خاطر طفلکای خود نمیخواد که حتی ازدواج مجددی هم داشته باشه. خب این محرم از کجا بیاره به اینا ارائه بده؟ و باید از تمام امکانات محروم باشه چون که محرم نداره. و همینا خانه نشین شدن، همه اینها پست های بسته یک و دو نبودن که خانه نشین شدن. بسیار شغلای سطح پایین جامعه هم که بودن، ولی یک نان سر سفره خودش میبرده، این حالا دیگه بیکار شده خانم، در خانه شیشته هسته. و اینها باید یک بررسی کلی انجام بشه، یک اجماع کلی، و سازمان ملل ایتو خاموش پیش نره و بسیار جدی تر روی از این مسئله پافشاری داشته باشه. چون این یک آغازی هست از بحران بعدی. بحران بعدی چی هست؟ زنی که ناناور خانه بوده، این دو خانه نشین شده، فقر دامنه ایره گریسته، امکان داره بچه های از این فردا از فقر بمیرن. یعنی چیزی که خیلی از اینا آبرومندانه داخل خانه های خود هستن و گدایی هم نمی کنن و جلو و دوربین هم نمی آین. اما کجا سازمان ملل که بیاید ببینه این آفت حالا دامن جامعه ما را گریسته؟
خب طالبان مدعی هستن که ما شریعت را تطبیق میکنیم و اصلا حکومت را بعد دست گرفتیم که شریعت را تطبیق بکنیم و یک از قوانین شریعت هم همینایی است که ما در ارتباط با بحث زنان وضع کردیم. در این ارتباط نظر شما چی است؟
تا جایی که من میفهمم که خود ما پیشینه شرعی هم داشتیم، یعنی قبل از اینکه ما مکتب بریم پدرخلان ما را شرعی آماده میکردن و حتی تا کنز و قدری و خیلی چیزا رو ما خواندیم خودم قبل از اینکه مکتب برم. و هیچ جایی در اسلام ما نداریم که زن محدود کرده باشه از لحاظ علم و دانش. اطلب العلم من المهد الى الله، وقتی که میگه او نمیای میگه که دختر رو پسر جدا نمیکنه. یک مسئله در صدر اسلام از عایشه با پای مردها در قسمت علمی جامعه کم تفسیر و اینها بوده، حضور داشتن، حتی در جنگ ها حضور داشتن همراه پیامبر. حضرت فاطمه بسیار جلساتی داشتن برای روشنگری زنها و زنها از حضور اونها استفاده میکنن. او زمان بوده. و ببینید اسلام یک دینی هست که به روز تعبیر میشه آیات از او. یک چیز ما داشتیم در 1400 سال پیش به نام مرکب، میگفت اگه در مرکب هستی و امکان پیاده شدن نداری میتونی نماز بخونی تحت این شرایط. اون مرکب اسب یا شتر اون زمان بوده، حالا تعبیر میشه به موتر و هواپیما و قطار و اینا، و ما میتونیم نمازمون بخونیم در این حالتا اگر باشیم. پس اگه اوتو باشه پس این موتر هم هستیم در هواپیما دیگه ما نماز نخونیم، چرا که شریعت اسلام 1400 سال پیش اوتو گفته بوده نه، اینطوری نیست. اسلام یک دین روشن، یک دینی هست که به روز تفسیر میشه آیات و عبارات از این، بسیار روشن و واضح و منطقی است. و اسلام دعوت میکنه انسان ها رو به تفکر و هیچ زوری در اسلام نیست. لا اکراه به دین، قد تبین رشد من الغیب.
خانم دکتر، شما در جریان هستید که حکومت طالبان این روزها دچار بحران مشروعیت هست. مجامع جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و نشانه هایی هم مبنی بر ای که اینا را به رسمیت بشناسن وجود نداره. یکی از نکاتی هم که خب مجامع جهانی روش تاکید داره همین بحث حقوق زنان و دختران در داخل افغانستان هست که تا تأمین نشه و گفتن که ما حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسیم. ممکنه که این فشارها حکومت طالبان را به سمتی ببره که حقوق زنان را در داخل افغانستان رعایت بکنن به اجبار؟
ببینید یک مسئله این است که سران طالب تصمیم بگیرن که کدام حقوقی را به زنها قائل شون. یکی پیکری طالب هست. پیکری از اینا متاسفانه حتی او چیزی که کلانایشان باور داره را هم به سر زنها رعایت نمی کنن. چی رسد به حقوقی که بخواه حقوق بشر اعمال کنه. این ترسی است که زنها در داخل دارن. یعنی یک پیکری دارن که کامل با او بالا بیرتباط هست. خیلی از حتی اصولی که او بالایشان رعایت میکنن اینا رعایت نمیکنن. و او چیزی که شاید بعضی از سخنگویشان بیاید جلو تریبون و بگه شاید هم واقعا او راست بگه به اون باور باشه، ولی واقعیتی هست که پیکری پایین این چیز قبول نداره. و این بحث رهبریشان هم یک رهبری نیست که بگیم این رهبرشان گفت کل شمیر سبیر میکنن. نه این تکی است که زنهای افغانستان فیلن در داخل دارن.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
همچنان با شما عزیزان شنوند همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و البته دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین شما عزیزان شنوند از سری به این سایت بزنین و از مطالبی که روی سایت گذاشته میشه استفاده بفرمایید. برنامه های رادیو دری بعد از پخش روی سایت قرار میگیره و همینطور میتونین به صورت زنده و مستقیم برنامه در حال پخش رادیو دری را هم از طریق سایت بشنوید. همینطور اپلیکیشن ایران صدا هم در خدمت شما عزیزان شرمنده است برای پیگیری برنامه های رادیو دری. میتونین که با شبکه های اجتماعی رادیو دری هم سری بزنین و از مطالبی که روی این شبکه گذاشته میشه استفاده بفرمایید. آپارات هست، توییتر هست، تلگرام هست، واتساپ هست و بقیه شبکه‌های اجتماعی که به هر حال در دسترس هست و شما عزیزان شنونده میتونید مراجعه بفرمایید. همچنان با ما همراه باشید. در ارتباط با بحث محدودیت برای زنان در داخل افغانستان به صورت مفصل امروز صحبت کردیم، هم تحلیل های کارشناسی را تقدیم شما عزیزان شرمنده کردیم و همینطور صحبت های سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما در کنار محدودیت برای زنان، مشکلات اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی است که مردم افغانستان شدیداً رنج می‌ده و این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرار گرفته. دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش یک بار دیگر از افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان هشدار داده و گفته که قوانین و شرایط که مانع از استفاده پول برای نجات مردم و اقتصاد افغانستان میشه به حالت تعلیق در آمده و دارایی‌های کشور باید آزاد شود. گوترش که در یک نشست خبری صحبت میکرد تاکید کرد که بیشتر از نصف نفوس افغانستان به کمک‌های نجات بخش نیاز دارند و اگر جامعه بین‌المللی با گونه هماهنگ در این راستا اقدام نکنه، فقر و گرسنگی بیش از پیش دامنگیر افغان‌ها میشه. با باور وی فصل سرما و دارایی‌های مسدود شده افغانستان یک ترکیب مرگبار برای مردم افغانستان است. وی با اشاره به درخواست بزرگترین مبلغ کمکی برای افغانستان که 4 روز قبل اعلام شد، گفت که این درخواست نشان دهنده ناامیدی بزرگ در این کشور است. دبیر کل سازمان ملل متحد همچنان گفته که بیش از 5 میلیارد دلار برای فراهمسازی کمک‌های بشری در سال 2022 به افغانستان نیاز است. و علاوه کرده که سازمان ملل متحد به دنبال اقداماتی برای تزریق نقدینگی به اقتصاد افغانستان هست تا از فروپاشی اقتصاد این کشور که جز فقر و گرسنگی به دنبال نداره جلوگیری شود و فعالیت بانک مرکزی افغانستان باید ادامه یابد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی با ستایش از سخنان تازه دبیر کل سازمان ملل متحد در رابطه با رهایی ذخایر ارزی افغانستان گفته که این گونه موقف بر پرستیژ این سازمان جهانی در قبال حقوق ملت‌ها مفید است. در همین حال دیدبان حقوق بشر امریکا را مسئول بحران اقتصادی افغانستان می‌داند و تأکید می‌ورزد که قطع کمک‌های بشردوستانه و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان در بانک‌های جهانی میلیون‌ها تن را در افغانستان با خطر قحطی و محرومیت از خدمات بهداشتی روبرو ساختند. وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که یک هیئت بلندپایه با رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به ترکمنستان رفته. تجارت بین ترکمنستان و افغانستان، پروژه‌های تاپی و خط آهن از جمله اهداف این سفر عنوان شده. این سفر در حالی صورت می‌گیرد که رسانه‌های ترکمنستان اعلام کردند که اشق‌آباد سهم افغانستان از پروژه گاز تاپی را خواهد پرداخت. خبرگزاری ترند ترکمنستان گزارش داده که اشق‌آباد اعتباری را برای پرداخت سهم افغانستان از پروژه گاز تاپی فراهم می‌کند. پیشتر وزارت خارجه ترکمنستان با بیان اینکه طی سال جاری میلادی کار پروژه تاپی در خاک این کشور با پایان میرسه اعلام کرده بود که همزمان دوله‌گذاری این طرح در افغانستان آغاز میشه. وفا حاجیوف معاون وزیر خارجه ترکمنستان گفته که وضعیت امنیتی افغانستان بهبود یافته و زمینه لازم برای عملیاتی کردن خط لوله گاز تاپی فراهم شده. وی تصریح کرد اقدامات لازم برای توزیع گاز در ولایت هرات و ولایت‌هایی که در مسیر پروژه تاپی قرار داشته باشند فراهم خواهد شد. از سوی دیگر وزارت امور داخلی طالبان گفته که برای تامین امنیت طرح تاپی یک نیروی ویژه ایجاد خواهد کرد. در دو روز گذشته